با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته به لطف حق شرح و بحث در باب غزل غمناک 38 رو به پایان رسانیدیم و اینک به لطف او غزل لطیف 39 بر بنیاد نسخه مرحوم غنی و قزوینی را مورد شرح و توجه قرار می دهیم. غزلی که برخلاف غزل ما قبل خود، یعنی غزل 38، صرفاً در قلمرو به فرم و صورت ظاهر مورد توجه نبوده، گرچه برخی از معانیش و برخی از ابیاتش به صورت کامل ظهور در مقام ظاهریت دارد، مانند بیت 7: شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ 7 کشور است. این شیراز و آب رکنی یا رکن‌آباد و گلگشت مصلا را به هیچ وجه نمیتوان تأویل کرد، به هیچ وجه نمیتوان آن را به قلم رو به باطن برد. البته برخی برده اند، اما واقعیت قضیه آن است که اصطلاح شیراز، آب رکن‌آباد و گلگشت مصلایی که باد خوش نسیمی دارد، اصطلاحاتی است که تعین جغرافیایی دارد و در قلمرو تعین جغرافیایی هیچ تردیدی در اینکه اشاره‌ای به مقام ظاهر دارد وجود ندارد و نیست. به هر حال یک چنین موارد ظهوری و سوری نیز در غزل 39 هست، اما واقعیت قضیه آن است که بلافاصله بعد از همان بیتی که قرائت کردم، فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است. حقیقتاً به تعبیر خود حافظ فرق است میان بیت 7 و 8، و اتفاقا خوشا به حال کسانی که این دو را با هم میبینند. در مقام عقل به این فرق اشارت میکنند و اقرار میکنند، اما ظاهر را در طول باطن مورد توجه قرار میدهند. به چه صورت؟ به این صورت که بسیاری به رکن‌آباد می روند، آن باد خوش نسیم را هم استشمام می کنند، گلگشت مصلا را نیز گشت می زنند، اما اندک هم کسانی که از این بزم آراسته توسط طبیعت به رؤیت این معنا می رسند که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. از آنانی که آب رکن‌آباد را می نوشند و باد خوش نسیم گلگشت مصلا را استشمام می کنند، چند نفر هر ورق درختان گلگشت مصلا را معرفت کردگار می‌بینند و می‌تونند. قصه این است. فلذا آنانی که نکته بسیار مهمی رو اینجا عرض کنم، آنانی که گاهی در ساحت روشن فکری فریاد برمی آورند که مفاهیم سوری و ظاهری ابیات حافظ را به باطن نبرید و حافظ چون انسان عامی و عادی مثل انسانهای دیگر سخن میگوید و آن کسانی که شیراز را ناکجا آباد میدانند، همون اقلیم سامن، آن افراد از یک سو، این هم افراد از سوی دیگر توجه کنند که در مقام ظاهر شیراز همان شیراز است. حقیقتا آب رکن‌آباد همان آب رکن‌آباد کنار شیراز است و گلگشت مصلا. این را ما میپذیریم. فلذا آنانی که اصرار دارند ظاهر را ظاهر ببینیم، در این ساحت ما با آنانی. اما ظاهر حافظ ظاهر عامی نیست. دلیلش این کلام سعدی است که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. حافظ نیست چون دیگر انسان‌ها ظاهر را می‌بینند، ولی لله رؤیت حافظ و درک حافظ از طبیعت با رؤیت و درک یک عامی برابر است. آن روشن فکرانی که تأویل گران را این گونه شماتت می کنند و ملامت، چرا این معنا را مورد توجه قرار نمی دهند که اینجا عین به ذهن تعبیر شده است؟ به زبان ساده یعنی چه؟ یعنی این که اذهان در ادراک اعیان متواتی نیستند، مشککند. باز این کلام سنگین یعنی چه؟ یعنی اینکه هر ذهنی هر عینی را یکسان نمی‌بیند، یا اذهان متعدد اعیان را، عین‌ها را، آنچه در قلمرو به طبیعت وجود دارد را به یک صورت نمی‌نگرند، به یک کیفیت نمی‌نگرند. اذهان مشککند. یعنی چه؟ یعنی در ادراک رتبه دارند، در ادراک مراتب دارند. پس شیراز همون شیراز است، رکن‌آباد همون رکن‌آباد است، ولی حافظ به گونه دیگر می نگرد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. ما روی این معنا تأکید میکنیم. فلذا به قوت نظر حافظ تأکید میکنیم. از این رو این روشن فکرها این گونه فریاد بر نیاد. ما در این قلم رو جمع بین ظاهر و باطن می کنیم و می گوییم شیراز همان شیراز است، آب رکن‌آباد همان آب است، گلگشت مصلا همان گلگشت است، اما دید حافظ دید عامی نیست. این اصل عقلی به ما اجازه می دهد این ابیات را کالبد شکافی کنیم. این نکته است. دوم در باب کسانی است که شیراز را تعویل می کنند و می گویند مثلا این اشارت به عالم ملکوت است، اقلیم سامر. این را هم ما مشکل داریم، هم با آن که ظاهر را اصرار دارد ظاهر ببینیم مشکل داریم، در حالی که به تفاوت نگاه حافظ هیچ اشارتی ندارند، هم اینانی که شیراز ظاهر را چنان به باطن میبرند که اصلا دیده نمیشود. این نیز از دیدگاه ما افراد است. خیر، شیراز یک محل جغرافیایی مشخص است. اقلیم سامن نیست، ناکجا آباد هم نیست، عالم ملکوت هم نیست. اما توجه کنید، از برای شخصی چون حافظ باد خوش نسیم طبیعت در رکن‌آباد در کنار شیراز می تواند بستری بسازد برای لمحات و لمحات عرفانی. این را نمی توان منکر شد. ما شیراز و آب رکن‌آباد و باد خوش نسیم و گلگشت مصلا را تأویل نمی کنیم، حافظ را تأویل می کنیم و این اوج این کلام است. ما حافظ را تأویل میکنیم. خطا میکنن آن کسانی که ابیات را تأویل میکنن و به ناکجا آبادها میرسن، افراط است. خطا میکنن آنانی که مطلق بر طبل ظاهر میکوبند و نوع عمیق نگاه حافظ را نادیده میگیرند. اینا نیز همان راه را میروند به صورت دیگر. حقان است که حافظ تعریف شود. تأویل حافظ به چه معناست؟ به این معناست که شما تصور کنید یک جا ابن عربی به عنوان مثال، مولانا به عنوان مثال، حافظ و سعدی به عنوان مثال، بایزید بسطامی و ابو سعید ابوالخیر و عطار وارد یک بوستان می شوند، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است. یک جا یک انسان عامی که آمده است دمی خوش باشد، میوه ای بکند، پای خود در چشمه ای بشوید و مدتی را به لهو و لعب بگذارد. لله این بستان از برای هر دو یک صورت دارد. این حافظ است که تأویل می کند، این شاعر است که تأویل می کند. واقعیت تأویل نمی شود، ابژه تأویل نمی شود. پس تأمل کنیم بر این معنا و از برخی روشن فکر بازی ها که به ویژه با زبان حق به جانه عمر نگران به دیوان حافظ و تعلیل گران آن را ملامت می کند چشم پوشید. حقیقت آن است که حافظ قابلیت تعلیل دارد، ولی شیراز، ولی ما نیز در این ساحت با شما هم داستان ملکوت نمیشه. البته اشکالی ندارد، البته حرجی نیست که کسی از برای خود چنین تأویل کند و بر بنیاد این تأویل حتی به حقایقی برسد. اجازت دهید او در خلوت خود چنین کند. او نیز خود را تأویل کرده است. اما این که نفی مطلق ظاهرگرایان کنیم از یک سو، نفی مطلق باطنگرایان کنیم از هر دو افراد است. همین دو بیت هفتم و هشتم غزل 39 اگر مورد ادراک قرار گیرد، حقیقت حافظ در این قلم رو روشن می شود، حقیقت ابیات او در این ساحت روشن می شود. یک جا می گوید شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است، و این منظور همون شیراز و آب رکن‌آباد است. و بعد می گوید فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما، پس ببینید حافظ است که تحویل می شود، تا آب ما که منبعش الله و اکبر است. در رکن‌آباد شما کوهی دارید که نامش الله و اکبر باشد؟ منبع چشمی دارید که الله اکبر باشد؟ یا او از ظاهر به باطن گراییده؟ قصه این است. توجه کنیم و تأمل کنیم و از احکامی که بعضن محصول نوعی مجادلات هست یا برخواسته از روح مجادله، خود را بری کنیم، خود را آری کنیم. واقعیت قضیه آن است که عاشقان و عارفانی مثل حافظ از ظاهر به باطن می روند. در این سیر ظاهر همان ظاهر است، باطن باطن آن ظاهر است و همین ظاهر. و اصولا اگر یک کسی بخواهد باطنگرا باشد، الزامن باید ظاهرگرا باشد، چون باطن را از مسیر ظاهر باید رسید. ظاهر باب باطن است. و چگونه شما میخواهید وارد بستان شوید اگر ادخل البیوت من ابوابها، از بابش وارد نشوید. این حکم قرآن است. به منازل از بابش وارد شوید و ظاهر باب باطن است. و نکته لطیف این کلام این است که در این ساحت، در این بحثی که رشد ظاهر در مقام ظاهر خود میماند، شیراز همان شیراز است. ولی آیا همه شیرازیان شیراز را به یک ساحت و به یک معنا می نگرند؟ قصه همین است. حافظ نگاه متفاوتی دارد، به همین دلیل این حافظ است که تعریف می شود. فلذا جمع‌بندی کنم سخن این مجلس را که در پیش گفتار شرح غزل 39 بیان شد، که در غزل 39 ما به نحوی معانی عرفانی عظیم داریم. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن درست. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. معانی عرفانی عظیم. اما شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. این اجتماع ظاهر و باطن از برای کسانی چون حافظ اصل است، زیرا از برای بسیاری ظاهر همان ظاهر است، همان صرف ظاهر است. از برای کسانی چون حافظ ظاهر باب باطن است. فلذا تکرار میکنم، ظاهر سر جای خود قرار دارد، باطن هم سر جای خود. ما ظاهر را به باطن نمیبریم، از ظاهر ره به سوی باطن میسپاریم، در حالی که ظاهر همان ظاهر است، شیراز همان شیراز است. پس غزل 39 غزل مهم و بحث انگیزی است و با این بیت شروع میشود که باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است. معانی لطیف این ابیات به دلیل اتمام وقت این مجلس بماند از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای من